صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز برای شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش‌هایی داریم در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، اهدای جایزه شجاعت به یک زن افغان و گزارش‌های دیگر در مورد افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
چک هگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. یک زن افغان در میان 9 زن دیگر افتخار بین المللی زنان شجاع را اسای وزارت خارجه آمریکا کسب کرده و راجا پرویز اشرف بعد از آن که صدر اعظم پاکستان تعیین شد اولین بار به هند سفر نمود. مشروع اخبار توجه کنیم به خبری که همکنون رسیده. یک حمله انتحاری در مقابل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر بعد از جریان خبر سرویس خبری خدمتتان تقدیم خواهد شد. چک هگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. او که برای نخستین بار پس از احراز این مقام به افغانستان آمده، در جریان سفرش گفت چالش‌های زیادی در این کشور در آستانه آمادگی تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وجود دارد. هگل افزود هنوز هم در جنگ قرار داریم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به کشورش و متحدین واشنگتن هشدار داد که در ماموریت افغانستان متمرکز باشند. انتظار می‌رود چک هگل با رئیس جمهور کرزی در کابل هم دیدار کند. او میگوید در مورد دستور حکومت افغانستان برای خروج نیروهای خاص آمریکایی از ولایت میدان وردک با حامد کرزی گفتگو میکند. یک زن افغان در میان 9 زن دیگر افتخار بین المللی زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه آمریکا کسب کرده است. ملاله بهادری که یک پلیس افغان و مادر 3 کودک است، این لقب بین المللی را شام دیروز در یک مراسم خاص در واشنگتن نصیب شد. در این مراسم میشل اوباما، همسر رئیس جمهور آمریکا و جان کری وزیر خارجه آن کشور شرکت داشتند. آقای کری این جایزه را به خانم بهادری اهدا کرد و چنین گفت:
برای شجاعت و خدماتی که برای تقویت قانون مبارزه با مواد مخدر و آموزش آن در افغانستان وقف شده، به حیث نخستین ساتلمند در پلیس و واحد ضد مواد مخدر افغانستان، ما ملاله بهادری را به حیث زن شجاع اعلان میکنیم.
دوهم بریدمن ملالای بهادری نخستین پلیس زن در افغانستان است که با شبکه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر کار کرده و این لقب را نصیب شده است. یک قراردادی غیر نظامی ناتو توسط 3 تن که لباس نیروهای امنیتی افغان را بتن داشتن دیروز در شرق افغانستان کشته شد. گفته می شود این حمله ظاهراً تازه ترین مورد از هدف قرار دادن خارجی ها توسط همکاران افغانشان بوده است. سخنگوی ناتو می گوید 3 تن که لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند با یک موتر امنیتی در یکی از پایگاه نظامی در شرق افغانستان داخل شدند و همین غیر نظامی خارجی را به قتل رساندند. مقامات افغان که از آنها نام گرفتن نشده می گویند که حمله در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا رخ داده است. اگر حمله دیروز واقعا از سوی نیروهای افغان صورت گرفته باشد، پس از ماه جنوری یک عسکر بریتانوی توسط یک سرباز افغان به قتل رسید. این نخستین مورد از عملات عساکر افغان بالای همکاران خارجیشان خواهد بود. هالند مربی های نظامیش را پیش از وقت تعیین شده از ولایت قندوز بیرون می کند. مارک روتی صدر اعظم هالند این موضوع را بر روز جمعه اعلان کرد و گفت نیروهای محلی افغان آمادگی دارند تا تمامی این مسئولیت ها را به عهده گیرند. آقای روتی پس از دیدار با اعضای کابینه کشورش در یک نشست خبری گفت حکومت هالند فیصله کرده تا ماموریت آموزشی این کشور در افغانستان به تاریخ اول جولای به پایان برسد. صدر اعظم هالند همچنان گفت از میان 545 مربی نظامی این کشور 200 تن آنها تا سال آینده در شهر مزار شریف باقی خواهند ماند. هالند در حدود 2000 سرباز نظامی را در چوکات در چارچوب نیروهای ایساف در افغانستان مستقر ساخته بود، اما 2 سال پیش به دنبال مخالفت‌های سیاسی حکومت این کشور مجبور شد تمامی نیروهایش را از ولایت اروزگان بیرون کند. تیم کرکت افغانستان در مسابقات یک روزه ابوظبی تیم اسکاتلند را شکست داد. هدف مسابقه برای افغانستان 260 تعیین شده بود، زیرا تیم اسکاتلند توانسته بود تا 259 امتیاز یا رنز را کسب کند. کرکت بازان افغان توانستند در آور 49 در حالی که 5 توپ باقی مانده بود به امتیاز 261 دست یابند. انتظار می رود دور بعدی و نهایی مسابقه میان تیم های افغانستان و اسکاتلند از 12 تا 15 مارچ در شارجه برگزار شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. راجا پرویز اشرف بعد از آن که صدر اعظم پاکستان تعیین شد اولین بار به هند سفر نمود. این سفر و یک سفر خصوصی دانسته می شود و او می خواهد به زیارت خواجه معین‌الدین چشتی در اجمیر شریف برود. انتظار نمی رود که او کدام ملاقات مهم با مقامات هندی داشته باشد. قبل از سفر صدر اعظم پاکستان، صدر اعظم هند منموهن سینگ گفته بود که در روابط بین هند و پاکستان بهبود دیده می شود. اما او افزود تا زمانی که به گفته او ماشین تروریسم در پاکستان تحت کنترل قرار نگیرد، روابط نمی تواند به حالت عادی برگردد. روابط میان این دو کشور رقیب در جنوب آسیا در ماه جنوری بعد از کشته شدن 6 سرباز در سرحدات دو کشور متشنج شد. پلیس عراق میگوید روز جمعه در نتیجه موج از حملات در شمال و مرکز این کشور حداقل 19 تن کشته شدند. در شهر تیکریت در شمال بغداد 5 تن از ملیشه‌های وابسته به حکومت و 4 شورشی مسلح زمانی کشته شدند که درگیری میان هر دو جانب آغاز شد. در شهر شمالی موصل مردان با حمله بر خانه یک افسر اردوی عراق خود او را با همسر و یک طفلش به قتل رساندند. در شهر مرکزی هیلا در نتیجه درگیری با افراد مسلح 5 تن از ملیشه‌های وابسته به حکومت کشته شدند. 2 تن دیگر در بمب‌گذاری‌ها در شهرهای تیکریت، بایجی و سمارا جان دادند. و یک سخنگوی مخالفین حکومت سوریه میگویند بمباران شدید اردوی این کشور مانع رسیدن کاروان‌های سازمان ملل متحد به 21 نفر دستگیر شده در بلندی‌های جولان شده است. این 21 نفر درست پیش توسط شورشان در شهرک جمله دستگیر شدند. هیرف لاتسوس رئیس ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میگوید او امیدوار است تا آتش بس میان مخالفین و حکومت سوریه بتواند زمینه رهایی مسئول این افراد را مساعد سازد.
21 تن از نیروهای حافظ صلح ما در قریه الجمله دستگیر شدند. ظاهرا آنها مسئول هستند. این افراد در 4 یا 5 محل در همین قریه در زیرزمینی‌های چند خانه نگهداری می‌شوند. همین قریه مشخصاً از سوی نیروهای مسلح سوریه هدف قرار گرفته است.
همزمان با این بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد میگوید اردو این کشور شورشیان را در بیرون شهر جمله هدف قرار دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. صحبت مستقیم از محل حادثه انفجار در کابل. چک هیگل وزیر دفاع امریکا بعد از تعیین شدنش به این مقام اولین بار به افغانستان سفر کرد. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد و اگر وقت باشه مطالب دیگری هم داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبر هم خلاصه شنیدید، در پیشروی وزارت دفاع افغانستان در شهر کابل انفجار رخ داده و خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق هم در وقت انفجار در اونجا حاضر بوده و خودش هم از خطر نجات پیدا کرده و همین لحظه با نسیم شفق در تماس هستیم و از او میپرسیم که حادثه از چی قرار بود و در کجا دقیق این حادثه رخ داده. نسیم شفق، شما اول چطور هستید؟
بله، من سلام عرض میکنم. اکنون شما یادآوری کردیم یک حمله انتحاری در مقابل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت فقط 5 یا 6 دقیقه قبل و اکنون شما هم یادآوری کردیم. من هم که به خاطر پوشش یک گزارش خبری میرفتم به یک محل دیگه به خاطر پوشش یک مظاهره همدمی قسمت بود و هم شما صدای خیر میشنوین که منصوبین یا نیروهای اردوی میری فیرای هوایی میکنه به خاطر پراکنده کردن مردم از محل و همچنان جلوگیری از ورود نیروهای امنیتی دیگه. ما دیدم و همچنان از مردمم پرسان کردم چشم دید خود گفتن تعداد کشته شده در این واقعه و تعداد هم زخمی شدن. هنوز دقیق نمیتونم بگویم که چند نفر کشته و یا هم چند نفر زخمی شده، اما فعلا هم هنوز کسایی که کشته شده جسدایش در محل است و زخمی را هم در حال انتقال دادن از امبولانس‌های اردوی ملی و امبولانس‌های اردوی ملی و نیروهای اردوی ملی در محل هستند و نیروهای اردوی ملی تلاش دارند که تا جلوگیری کنند از ورود نیروهای دیگه. اونا میگه که ما خود ما ایره تحت پوشش قرار میدیم موضوع را و تعقیب میکنیم و
شفق صف
حالات بسیار جدی سیر هم صورت میگیره و ما را هم از محل که جسدها هست و حمله شده 100 متر دورتر بردن و اجازه نمیتن. بله جیدن از
خوب شد که شما جان و سلامت بردین و خیلی انشالله که شفا باشه. چیزی که میخواستم پرسان کنم واقع دقیق در کجا کدام منطقه رخ داده که مردم در اون منطقه سیر سفر بله. نکنن؟
بله در برابر وزارت دروازه وزارت دفاع، دروازه ورودی وزارت دفاع که بین یا در وسط مرادخانی و پل محمود خان قرار داره در مقابل دریای کابل، دقیقا واقع همین صورت گرفته.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل انتحاری در کابل خبر میداد و ما در برنامه‌های بعدی تفصیلی خبر باسم به شما خواهیم شنوان و درباره تلفات ازی، درباره خود واقعه، درباره تخریبش، درباره زخمی شدن افراد، تمام سر ما طبعا در برنامه‌های بعدی پیگیری میکنیم.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
درستان بعد بارون دیاد شد اداری ها بیان جنگر جد بیان شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
چک هیگل برای نخستین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا شام دیروز وارد کابل شد. قرار است آقای هیگل با رئیس جمهور کرزی و شماری از نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار کند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که به نظر می‌رسد تعداد نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند، محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع آمریکا باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
چک هیگل نوروز پس از آن که به حیث وزیر دفاع آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد وارد افغانستان شد. او در جریان مراسم تحلیفش تعهد کرده بود که خروج نیروهای آمریکایی را با پیروزی آنها در افغانستان نهایی خواهد ساخت. هیگل در طیاره حاملش که راهی افغانستان بود گفت با توجه به اینکه آمادگی برای تسلیم دهی و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ادامه دارد، مشکلات و مسائل بزرگ هنوز هم در افغانستان موجود است. با گفته او پروسه انتقال باید به صورت درست و با مشارکت حکومت افغانستان و متحدین بین المللی صورت گیرد. وزیر دفاع آمریکا افزود برای این به افغانستان می رود تا پیش از همه از اساکر کشورش سپاسگزاری و ستایش به عمل آورد. آقای هیگل به خبرنگاران گفت زمانی که در رهبری تغییر رونما می شود، نیاز است تا از تلاش های کسان قدردانی شود که در خط مقدم جنگ قرار دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته اعلان کرد که در سال آینده 34 هزار عسکر این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد و به این ترتیب از میان 66 هزار عسکر آمریکایی بیش از نیم از آنها از افغانستان خارج خواهند شد. قرار است چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی هم دیدار کند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش خود می‌نویسد انتظار می‌رود هر دو جانب روی تعداد عساکر آمریکایی که قرار است پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند با هم گفتگو کنند. پیش بینی می‌شود که شمار از نیروهای آمریکایی پس از سال آینده میلادی به ماموریت خود جهت مبارزه با تروریسم و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا پیش از این در پیام به عساکر کشورش گفته بود هدف ما که نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرند واضح و ممکن است. چاک هگل همچنان گفته که هدف امریکا باقی ماندن دائمی در افغانستان نیست، بلکه به گفته او همه با افغانها ارتباط میگیرد که درباره آینده خود توافق کنند. در این میان صدر اعظم هالند اعلان کرده و گفته است مربی های نظامی این کشور که با نیروهای افغان آموزش میدهند پیش از زمان تعیین شده از افغانستان خارج خواهند شد. مارک روتی گفته که نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت‌های امنیتی هستند و به گفته او از میان تقریباً 550 مربی نظامی این کشور حدود 200 تن آنها در اول ماه جولای ولایت قندوز را ترک می‌کنند. قرار بود این مربی‌ها در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. در حالی که نیروهای افغان برای پذیرش مسئولیت‌های امنیتی افغانستان آماده می‌شوند، برخی سوالات در مورد توانایی‌های آنها علیه طالبان مسلح وجود دارد. یک نگرانی دیگر هم در مورد گزارش‌های مطرح شده که اخیراً در آنها از عملات نیروهای افغان بالای همکاران خارجی ایشان یادآوری شده است. به روز پنجشنبه 3 تن که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشتند، یک قراردادی نیروهای ناتو را به قتل رساندند. از سال 2012 میلادی تا حالا در حدود 60 تن از خارجی ها در نتیجه این گونه حملات کشته شدند که در نهایت همین مسئله به اعتمادی را میان نیروهای افغان بین المللی افزایش داده است. گفته می شود که حملات بالای خارجی ها توسط همکاران افغانشان ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغانستان را با تهدید همراه ساخته است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرهای گذشته هم شنیدین، در ولایات شمالی افغانستان برفباری های شدید رخ داده و ضرر به کشت و زراعت رسانده. عبدلطیف سحاک خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ در خط تلفن است و از او میپرسیم که برفباری در این ولایت چه خساره هایی رسانده و از چه قرار است برفباری. آقای سحاک، شما چه معلومات تازه دارین؟
بله، سلام با شما و تمام شنونده های عزیز رادیو. قسمی که شما گفتید برفباری از دیروز تا امروز صبح ادامه داشته و در ولایت بلخ تقریبا 15 سانتی برف باریده و در 20 روز گذشته هوا کاملا گرم بود، درجه حرارت به 28 درجه رسیده بود و این باعث شده بود که تمام باغهایی که باغهای میوه‌دار این درخت ها شکوفه کنند و با یک بارگی هوا دوباره سرد شد، حکومت 3 درجه رسیده که این برفباری به گفته دیاقینی که ما همراهشان صحبت کردیم، دیاقین و باغدارا کاملا داشت زراعت آسیب رسانده. باغدارا میگه درخت های بادام، زردالو، آلو که شکوفه کرده بوده و آنی برف برید اکثر شیده کاملا یخ زد و از بین برده. همچنان دیاقین ولایت بلخ میگه که در قسمت های کشت ترکاری باب و بادرنگ و خربوزه یا کاملا وقت اقدام به کشت ازی کرده بودن که بسیار وقت ازی شده بودن و یا ایچ آمادگی برای ازی نداشتن که وقتی که برف شدن کاملا یا میگه از بین رفته. مگر دیاقین میگه ما میتونیم که دوباره ای را کشت کنیم و با ضرره که برای بارسیده این دوباره بازم حاصل به دست آورده میتونیم، اما باغدارا میگه که اینمی سردرختی میوه سردرختی هیچی
ها به
دست نخواده آورد.
آقای سحاک، آقای سحاک، پیشبینی آب و هوا بر چند روز آینده در ولایت بلخ چطور است؟ آیا به زودی هوا دوباره درست میشه؟
بله، فردا بارندگی نیست. قسمی که من درجه حرارت دیدم تقریبا پس گرمی به 14 درجه میرسه و همچنان 4 روز بعد پیش بینی شده که بارش شود، که برف پیش بینی نشده در چند روز آینده.
تشکر. شنوندگان گرامی، عبدلطیف ساک خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره برفباری ها در ولایت بلخ و همچنان ضرر آن به کشت و زراعت توضیحات میداد. اما مهمترین چیز در وقت برفباری است که راه های مواصلاتی افغانستان بسته میشه و مهمترین راه رای سالنگ است که ببینیم در رای سالنگ چی است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در خط تلفن است از ولایت پروان و ببینیم که درباره رای سالنگ چی میگه، چی معلومات نو داره. آقای هنایش، رای سالنگ باز است برای ترافیک؟
رای سالنگ برای ترافیک از روز گذشته به این طرف مسدود است و دلیلش هم برفاری های سنگین و طوفان هایی که هنوز هم جریان داره. در صحبت هایی که ما با مسئولین اداره حفظ مراقبت سالنگ داشتیم گفتن هنوز طوفان جریان داره و فروکش نکرده و تا زمانی که طوفان پایان نیافته نمیتونن شارع را به ترافیک باز کنن به دلیل خطراتی که در ساحه محسوس است و صدها وسایط باربری و مسافربری در اطراف نزدیک به ساحه سالنگ در ری سالنگ تجمع کرده و یک مشکلات ترافیک به وجود آورده.
خب احمد حنای، شما در ولایات فاریاب و کاپیسا هستین، نظر به خبرهایی که بر ما رسیده در کاپیسا کدام برخورد شده بین قوای افغان و آمریکایی، در این باره هم شما معلومات دارین؟ چون منطقه تحت پوشش شماست این منطقه هم.
دقیقا در ساحه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که در پایگاه نظامی نیروهای بین المللی بین نیروهای اردوی ملی و نیروهای بین‌المللی درگیری صورت گرفته. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به خبر تایید کرد که گفت حادثه بعد از ظهر دیروز شده، اما حال بر ما مسئله را روشن کردن، معلومات نمی‌دادند در جریان شب و در نتیجه سوء تفاهم گفت صورت گرفته. یک تعداد از افراد آیساف به خاطر که درگیر شده بودن تحت بازداشت قرار گرفته و همچنان از اردوی ملی تا تحقیقات در زمینه آغاز شده. دیده شده که روی چی سوی تفاهم درگیری صورت گرفته که یک تن از نیروهای اردوی ملی و یک تن از نیروهای آیساف کشته شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد حنایش بود که درباره برفباری ها در سالنگ، مسدود شدن راه سالنگ و برخورد که در کاپیسا شده معلومات میداد. و حالا هم در خط تلفن باز هم احمد شای فطرت از ولایت فرا داریم. در اینجا مشکلی که هست ایست که تخریب زمین های کشت کوکنار توسط حکومت شروع شده و این سبب بعضی خشونت ها شده است. ما از احمد شای فطرت بپرسیم که مسئله از چی قرار است، تخریب در کجا رسیده و برخورد به چی دلیل است. احمد شای فطرت، شما چی معلومات دارین در این باره؟
نخست بر شما و شنوندگان های عزیز سلام تقدیم میکنم. تا دیگه پیشتر ما گزارش های داشتیم تخریب کشت کوکنار از 3 روز بدین شده در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا آغاز شده و در روز اول این کمپین با مشکلات جدی روبرو شد، یعنی درگیری وسیع بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح ادارت صورت گرفت که در روز اول تقریبا 9 تن زخم به دست از نیروهای امنیتی و 2 تن کشته شدن و همچنان 2 تن یا 3 تن از مخالفان مسلح ادارت هم نیز کشته شدن و در روز دوم نیز درگیری صورت گرفت که تقریبا دو خانم یعنی دو فرد ملکی در اونجا زخم داشته و یک تکل کشته شده بود در روز دوم. از روز سوم هم گزارش های در دست است که دوستان ماین انفجار کرده در مزاره کسی اکنار جا بجا شده و این کمپین ما طوری که ما با مقامات صحبت کردیم اونا جدی گرفته میگن، اگر که ما با مشکلات رو برو شدیم چون خود ایسایی و لسوالی خاصفی در منطقه بسیار نامن است و ترالو در اونجا بسیار مشکل است. وی مقامات امنیتی میگه که چون در اینجا کوکنار زیاد کرد شده باید کوکنار تخریب شد و این کمپین جدی گرفت و تا هنوز هم جریان داره. ما لحظات پیش با ولسوالی خاکسفید عبدالخالق نزی صحبت کردم و گفت که تقریبا بیش از 200 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کرده و هنوز هم این پروسه جریان داره و فعلا در کرجات دیوال سرخ و نالیدشت این پروسه تکمیل شده و در جای دیگر هم جریان داره که این پروسه ختم شد و
کوکنار
از بین
ببرد. تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت بود که درباره تخریب زمین های کشت کوکنار در ولایت فرا و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد شده توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن مقاله‌ای دارد زیر این عنوان که مصارف ناتو را بپردازید یا این که مسدودش کنید. فاینانشل تایمز در این مقاله تحلیلی با مشکلاتی که ناتو در افغانستان دارد هم اشاره کرده است. در ادامه این مقاله آمده که ممکن است ناتو شکست خود را در افغانستان نپذیرد، اما سخن این است که طالبان در میدان جنگ شکست نخوردند و نیروهای برهبری ناتو مسئولیت امنیت را به نیروهای افغان می سپارند و یک تعداد از نیروهای ناتو به سربازان افغان آموزش خواهند داد. فاینانشل تایمز میگوید اینها همه درستند، اما با نوشته روزنامه وقت این مأموریت در مقابل پول و قربانیه که برای ایجاد یک دموکراسی درخشان سنجیده شود، در آن صورت نتیجه کار به پیروزی مشابهت ندارد. به باور روزنامه این وضعیت برای ناتو یک نوع سرگردانی است. در ادامه این مقاله آمده که ناتو از برکت حوادثی که رخ دادن زنده باقی ماند. فاینانشل تایمز به گونه مثال از قد برافراشتن نظام‌های دموکراتیک در برابر شوروی سابق و سپس جنگ‌های بالکان، افغانستان و لیبیا یادآوری کرده است. اما فاینانشل تایمز با توجه به نقش آمریکا در ناتو و جنجال اقتصادی آن کشور نوشته که سهم آمریکا در ناتو از 50% به تقریبا 75% بلند رفت، اما اکنون کاهش مصارف حکومت آمریکا پولهای هنگفت را از مصارف این کشور در بخش نظامی کم می سازد و سیاست گذاران در واشنگتن مایل نیستند که تاوان صرفه‌جویی اروپایی ها را بپردازند. فاینانشل تایمز در نتیجه گیری می نویسد که چنین یک اقدام سرانجام ناتو را با مرگ تدریجی روبرو می سازد و اقدام صادقانه تر این خواهد بود که مسدود شود. در یک مقاله دیگر فاینانشل تایمز آمده است که ازبکستان یک متحد با اهمیت اما جنجالی. در این مقاله آمده که اگر به فهرست مسائل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان و فساد اداری در سطح بین المللی نگاه شود، نام ازبکستان تقریبا در آخر آن به چشم می‌خورد. اما با نوشته روزنامه این کشور که 30 میلیون نفوس دارد، به خاطر که راه تدارک نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از آن می‌گذرد، یک شریک استراتژیک مهم برای غرب است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که تحریم‌های کشورهای غربی صادرات نفت و گاز ایران را مورد هدف قرار می‌دهد، ایران امیدوار است توسعه صادرات موتر یا وسایل نقلیه خود را بیشتر بسازد تا فشارهای اقتصادی را کمتر کند. اما متخصصین امور اقتصادی ایران میگویند مقام‌های ایرانی اثرات تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را بالای فروش نفت و گاز ایران درک می‌کنند. این در حالی است که تولیدات موتورسازی ایران نیز با مشکلات روبرو است و از این رو اقتصاد ایران نمی‌تواند بالای توسعه ظرفیت صادرات اتکا نماید. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملک‌زاده متین.
تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی شاید توانایی اقتصادی ایران را ضعیف بسازد، اما تهران هنوزم به این باور است که صنایع موتورسازی دومین منبع درآمد صادرات بعد از نفت و گاز نقش در اقتصاد ایران بازی می نماید. از آنجایی که ایران سال مالی جدید خود را در ماه جاری آغاز می نماید، ایران امیدوار است که بتواند از طریق صادرات موتور و سایر صنایع صادراتی یک قسمتی از میلیاردها دلار خساره ناشی از تحریم فروش نفت را جبیره نماید. ادوارد بل، یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن، میگوید یافتن عاید بدیل برای ایران یک اولویت است.
This year's budget shows is that even the Iranian authorities themselves are realizing the impact.
بودجه امسال نشان می‌دهد که حتی مقام‌های ایرانی خود اثرات تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را که بالای نفت و گاز وضع شده درک می‌کنند. بنان اقتصاد ایران نمی‌تواند به اصطلاح به ایسی وسیله معاش بالای ظرفیت صادرات نفت و گاز متکی باشد. از اینجاست که حکومت ایران علاقمند است تا به ظرفیت صادرات سایر سکتورها در ایران حق اولویت بدهد. اما این که سکتور تولیداتی ایران میتواند از عهده چنین کار برآید یک سوال است. روزنامه فاینانشل تایم در ماه فوریه گزارش داد که تولید موتر یا وسایل نقلیه ایران در 9 ماه اول سال مالی ایران به 677 هزار اراده پایین آمد. این رقم نصف سطح تولید عین مدت در یک سال قبل است. مرداد عمادی، یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن، میگوید ایران نیز یک بار قبل هم تلاش کرد تا تولیدات صنعتی خود را بلند ببرد. این کار در سال 2003 میلادی شروع شد و هدف این بود با متنوع ساختن بیشتر اقتصاد اتکا بالای صادرات نفت و گاز را کم بسازد. اما به گفته عمادی نتایج آن برای صنایع تولیداتی فاجعه بار بود. عمادی گفت:
Typically for a manufacturing unit in Iran, price of energy went from
مشخصاً برای یک واحد تولید در ایران قیمت انرژی از $1.20 در هر متر مکعب گاز مایع به $6 یعنی 450% افزایش یافت. این واقعاً یک سراسیمگی از لحاظ تولید بود. زمانی که ما موازی به این سراسیمگی را که از درک واردات مال تجاره ارزان و تقریباً بدون محصول واردات و بدون ارزش اضافی مالیه با آن بیابزاییم، تولیدات داخلی قادر به بقا یا زنده ماندن نبودند. عمادی میگوید در میان آنهایی که بیشترین صدمه را متحمل شدند، تولید کنندگان نوپای پرزجات و اجزای موتر بودند. همه این تلاش ها نشان می دهد ایران در نظر دارد صادرات وسایل نقلیه و سایر مال تجاره را افزایش بدهد، اما معلوم نیست که این را بالاخره به کجا می انجامد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید شنوندگان گرامی. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. جاوید حسن‌زاده در استودیو با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
یک حمله انتحاری دقایق پیش در برابر وزارت دفاع افغانستان به وقوع پیوست. مقامات وزارت دفاع این حمله را تایید کرده اما در مورد تلفات برخواسته از این رویداد چیزی نگفتند. چک هگل وزیر خارجه امریکا در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. یک زن افغان در میان 9 زن دیگر افتخار بین المللی زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه امریکا کسب کرد. یک قراردادی غیر نظامی ناتو دیروز در شرق افغانستان کشته شد. حالا مرابی های نظامیش را پیش از وقت تعیین شده از ولایت کندز بیرون می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات یک روزه در ابوظبی تیم اسکاتلند را شکست داد. راجا پرویز اشرف پس از تعیین شدنش به حیث صدر اعظم پاکستان برای اولین بار به هند سفر کرد. پلیس عراق میگوید روز جمعه در نتیجه موج از حملات در شمال و مرکز این کشور حداقل 19 تن کشته شدند. یک سخنگوی مخالفین حکومت سوریه میگوید بمباران شدید اردو این کشور مانع رسیدن کاروانهای سازمان ملل متحد به 21 نفر دستگیر شده در بلندی های جولان شده است. و نیکولاس مادرو به حیث سرپرست ریاست جمهوری وینزویلا حلف وفاداری یاد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات یک روزه ابوظبی تیم اسکاتلند را دیروز شکست داد. افغانستان با تفاوت 5 ویکت حریفش را با شکست روبرو ساخت و برنده شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یک بار دیگر کرکت بازان افغان در میدانهای بین المللی خوب درخشیدند و به پیروزی رسیدند. بتنگ بازی دیروز را به خواست افغانستان تیم اسکاتلند آغاز کرد و کرکت بازان افغان هدفشان را در این مسابقه 260 رنز تعیین کردند. بازیکنان اسکاتلند توانستند 259 رنز کسب کنند و تیم افغانستان در اوور 49 261 امتیاز به دست آورد. در حالی که 5 بال یا توپ برای ورزشکاران افغان باقی مانده بود، پیروزی آنها اعلان شد. شفیق الله استانگزی منیجر تیم ملی کرکت افغانستان در مورد مسابقه دیروز بر رادیو آزادی گفت بیشترین امتیاز این مسابقه با اسکاتلند را محمد نبی عیساخیل به دست آورد. هدف تعیین شده را کرکت بازان تیم ملی افغانستان توانستند در اوور 49 کسب کنند. به این ترتیب شهزاد محمدی 47 رنز، نوروز منگل 30 رنز، رحمت شاه زرمتی 38 رنز، علی اصغر استانگزی 28 و محمد نبی عیساخیل 51 رنز کسب کردند. مسابقه لیگ 50 اوورای دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود. انتظار می رود دور بعدی و نهایی مسابقه میان تیم های افغانستان و اسکاتلند از 12 تا 15 ماه مارچ در شارجه برگزار شود. سپس از 26 تا 31 ماه مارچ افغانستان در مسابقات کرکت در نیپال با تیم های عمان، بحرین، امارات متحده عربی و کویت رقابت خواهد کرد. ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان می گویند که برای مسابقات بعدی هم آمادگی زیاد گرفتند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟
در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن توجه کنید به گزارش جالب دیگر. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، جایزه بین المللی زنان شجاع برای 10 زن اهدا شد. ملاله بهادری، یک افسر نیروی امنیتی افغانستان، هم در میان این زنان است که این جایزه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را به دست آورده است. شرح بیشتر از مقیم نائب.
ملاله بهادری، یک افسر نیروی امنیتی افغان، همراه با 9 زن از دیگر کشورهای جهان برای جایزه بین‌المللی زنان شجاع برگزیده شده است. این زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن از سوی وزارت خارجه آمریکا انتخاب شدند. جایزه بین‌المللی زنان شجاع به زنان عطا می‌گردد که از خود دلاوری نشان داده و در حمایت و پیشرفت حقوق زنان نقش رهبری کننده ای را داشته باشند. ملاله بهادری، افسر افغان، 2 سال داشت که با خانواده‌اش از میدان وردگ به کابل آمد. او هرچند در زمان هجوم شوروی سابق به افغانستان و رژیم طالبان زندگی کرده، اما تحصیلات خود را تا صنف 12 ادامه داده است. زمانی که نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی به افغانستان حمله کردند، خانم ملاله با همکاری شوهرش فیصله کرد که از وظیفه‌اش به حیث اپراتور ارتباطات تلفنی کنار رفته، در بخش انفاذ قانون وزارت داخله افغانستان شروع به کار کند. ملاله بهادری که مادر 3 کودک است، به خاطر انجام وظیفه‌اش در ارگان امنیتی افغانستان از سوی کاکایش مورد تهدید و لاتکوب قرار گرفت، اما او باز هم به وظیفه‌اش ادامه داد. ملاله بهادری هرچند به انتقاد اعضای خانواده و دوستانش روبرو است، اما این مسئله باعث تقویت روحیه وی برای انجام این وظیفه شده است. این افسر پلیس به انکشاف مسلکی پلیس مبارزه با مواد مخدر متعهد بوده، در افشای شبکه‌های قاچاق مواد مخدر سهم گرفته و مطابق قانون در جمع‌آوری اسناد علیه آنها نقش مهم را بازی کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفت به 8 زن دیگر از هند، تبت، اندراتس، نایجیریا، روسیه، سومالیا، سوریه و ویتنام به خاطر فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی این جایزه داده می‌شود. اما این وزارت همچنان گفت ادای این جایزه را به یک زن مصری به نام سمیرا ابراهیم به خاطر بیانات ضد آمریکایی و ضد یهودی در صفحه توییتر به حالت تعلیق درآورده است. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادی آزادی، السلام علیکم. با وجود آن که یک مصاحبه مفصل را با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، را در رابطه با نتایج امتحان کنکور روز سه‌شنبه نشر نمودیم، باز هم پیام‌های زیاد در این رابطه، یعنی در مورد نتایج امتحانات کنکور، در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. بنابراین در این برنامه قسمت‌های عمده یا قسمت‌های معلوماتی را یک بار دیگر به شکل خلاصه نشر می نماییم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی. ما ولایت جوزجان و الفوالی قرقین زحمت دادیم. اسم ما غلام رسول. ما پنجنم ما میشه امی لفت دریای آمور تحقیم کاری کده رسیم. لیکن کار ما بیخی کم مانده. اینمی وزارت انرژی و آب در ما هر قریه ای مرا یک لک بجی یک 4,400 دانه گویون داده بود. لیکن 50% سنبال کار کردیم. این تقمین یک ماشت این کار 50% خدا خلاص کردیم. لیکن آل در ما اینمی را وزارت انرژی و آب 50% مرا نتا خیزی میشه. آل دانه جویی میکنن ما حیات رای میکنیم، دو رای میکنیم. از برای خدا امو دسته کابینه پارلمان بیاید، ریاست جمهوری هم بیاید، ببینه کار ما اینمی که کرگی کار ما پیش روی مردم ماندگی است. بیاید ببینه. در غیر دو اینمی 50% ما را هر چه عاجل وزارت انرژی و آب بر ما بتا بخاطر زی امی دریا آب خیزی نشده ما بزر به 15 روز کار خدا خلاص کنیم. در غیر دو باز آب خیزی میشه، آب خیزی که شد باز کار ما اگر دو متر پیش برا و 1 متر پیش نیره. آب خیزی پیرن، آب خیزی نیست. ما کار کدام میتونیم به دور خوانی پیشروی حالا ما گرفتاری هم هستیم بعد از این تحقیق تاریس خلاص میکنیم. ما خواهش ما اینه میست گپی مرا از سینمندگان رازی آزادی از مقام بانات گپی مرا برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم آقای زریف نظر اولتر از همه سلام و خود خدمتی بستند کاران رادی و رادی که اگانه رسانه محفظ بسط جهان است تقدیم میدارم مبد زبی الله چون اکتن از کارمندان سی ولایت اخوار مدت 8 ماشیده که حق زمه و نکری ولی و سیمه ماش ماه از طرف وزیر خیلی بسیت یا ما پرداخت نشده و چندین روز با ولایت و شورای ولایتی در تماس کدام جوابی برای ما داده نشده. میرد که همی صدای ما مردم کارمند سی مظلوم را بدید و دوشی وزیر سویسیت یا ما برسنید از تماجیتان تشکر. چندین بار صدای ما را نشنماید.
سلام علیکم رادیو با کارکنان. سلام بر کارکنان رادیو آزادی. من از کلینیک شیوقول در تماس شدم. مدت 6 ماه است که معاشات ما را وزارت صحت عامه یا مؤسسه مربوطه که به نام ادا هست برای ما نداده. ما تا هنوز 6 ماه معاش خود نگرفتیم. نمیدانیم که چی هست، دولت بودجه ندارد یا که مؤسسه با ما تعلق نکند. و سلام با احترام.
بله، ما از میدان هوایی کابل به تماس شدیم. امی درباره نتایج کنکور امسال میخواستم معلومات بگیرم. همی کسایی که مثلا 200 نمره بردن سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفتن ما تجدید نظر میکنیم، اما این مشخص معلوم نیست که مثلا از چند تا چند، مثلا از 100 یا از 200 به بالا تا 300 این مستحق میشن یا خیر.
ممایت دیکنگه از لحظه نگله گلستانه سخمران با شما تماس گرفتم. لطفاً این بچه هایی که به نتیجه مانده یا وزاره عارف یا معارف اینها را در نظر میگیره یا خیر؟
خواهی ظریفی نظر، شکایت بنده را به گوشی وزارت تحصیلات عالی برسانید. در امتحان سال 1391 تقلب گسترده صورت گرفته است. آن ولایت های مثل ماین وزیر از آن ولایت است و ولایت چانسی بیشتر دارد، مثل ولایت های هلمند، فاریاب، دایکندی و غور.
این جانب احمد زیاد ولایت دایکندی و مسئولی خدیر می باشن. می خواهم بگم که در امتحان کنکور امسال بعضی از برادران انتقاد دارند روی شاگردان ولایت دایکندی که چرا آنها زیاد کامیاب شدند، زیر آنها با اساس شایستگی و لیاقت پیش رفتند. تمام این شایعات دروغ است و امتحانات در ولایت دایکندی بدون هیچ گونه تقلب و جعلکاری عقد کرده است. و سلام.
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که شنید تعداد از شنوندگان عزیز ما در مورد نتایج امتحان کنکور سوالات تر نمودن، ما در برنامه گذشته در مورد با آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی مصاحبه مفصلی انجام دادیم که قسمت اول را روز سه‌شنبه شنیدید. حالا یک بار دیگر به مقصد جواب به سوالات شنوندگان عزیز یک قسمت از سخنان آقای عظیم نوربخش را نشر می نماییم. امیدوار هستیم که از لابلای این مصاحبه بتوانید جواب سوالاتتان را پیدا کنید.
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب. اما قسمی که هموطنان عزیز ما آگاهی حاصل نمودن، ما امتحانات کنکور را در ماه عقرب در هفته سوم آغاز کردیم و بالاخره در تاریخ دهم اوت سال 1391 ایره بر اولین مرتبه که پیش از سال تحصیلی 1392 ایر اعلان کردیم که فرصت باشه تا جوانان عزیز ما و داوطلبان امتحان کنکور که به صورت درستر و بهتر نمای خود پیدا بکنند و از نتایج خود آگاهی پیدا بکنند. خب در دقایق اول که بر روز پنجشنبه ساعتهای 9 شب این نتایج امتحان کنکور شامل وبسایت وزارت تحصیلات عالی شد که فشار بالایش یا لود بالایش بسیار زیاد است، همین نام در ساعاتی که هنوز سرعت اینترنت ضعیف باشه به صورت درستر نمایان نمیشه. بنابراین جوانان عزیز ما یا داوطلبان امتحان کنکور مطمئن باشن که تمام یعنی شامل کسایی که امتحان کنکور پشت سر گذاشتن نامشان در وبسایت نمایان میشه، صبر و حوصله داشته باشن. انشالله مرسوم مناطق دوردست کشور ما که سرعت انترنتشان یعنی ضعیفتر خواهد بود، از این جهت خدا مشکل در آینده نخواهد بود.
کسایی که انترنت و ایگپا را دسترس ندارن یا نمیتونن آنلاین بسلا چک بکنن نمره خود، اینا چی باید بکنن؟ سهولت ها در دسترسشان است.
خب در قدم دوم ما کوشش کردیم که تمام نتایج که مربوط به ولایات مختلف هستی را پرند بکنیم و از طریق ریاست های معارفشان به ولایات مختلف بفرستیم که یک ذره زمان گیر خواهد بود، اما تلاش به همین میشه که ما در قدم اول تعداد کسایی که کامیاب شده با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی اینا را بفرستیم که اونا آگاهی خود را پیدا بکنند، ورنه یگانه راه رسیدن به هدف امی وبسایت وزارت تحصیلات عالی است که با مرور زمان این خود در ساحات که انترنت ضعیف است نمایان خواهد ساخت و اینا از مسائلشان آگاهی پیدا میکنند.
خب آقای عظیم نوربخش، بعضی از فامیلا شکایت میکنند که مثلا پسرشان 225 نمره بردن، انتخابشان هم تعلیم و تربیه بودن، منتها ناکام ماندن، اما بعضی از صنفیایشان که 120 نمره داشتن اونا موفق شدن. این و مشکلات شما چطور رسیدگی میتونین بکنین؟
جناب نظر صاحب، با چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهم است، من فکر نمیکنم که دوست ما اگر این سند را به دست خود دارن 120 بردن و با تعلیم و تربیه معرفی شدن این ما را در جریان قرار بدن، که هیچ گونه این مورد ما نداریم. ما یک سقف به اصطلاح تعیین کردیم که نمره که از 166 است به پایین یا پلشان ناکام هستند و کسایی که 167 است بی نتیجه هستند و کسایی کامیاب شدن در حدود بیشتر از 55,000 تن است که 42,168 نزدیک به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدن و 13,617 تن دیگه از اینا با مؤسسات نیمه عالی. ما یک سقف تعیین کردیم که این دونه موارد یا که اینا عنوان میکنن اصلا وجود نداره. خود وزارت تحصیلات عالی مربوط به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالیش هم ظرفیت خود را جذب کرده، اما در مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی سیت ها یا ظرفیت ها وجود داره که در روزهای آینده ما در صدد هستیم که آخرین اطلاعی ما ایره میرسانه که وزارت تحصیلات عالی یک کمیسیون را توظیف کرده تا ظرفیت های جدیده بر اون تعداد کسایی که بی نتیجه هستن یعنی از نمره 167 و بالا هستن ولی بی نتیجه هستن ما بتانیم که ظرفیت پیدا بکنیم در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها و همچنان نیمه عالی و در پالوی از اون مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که اینا در اونجا جذب شن و اینا از طریق اینترنت اعلام خواهد شد. ولی آن چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهمه است که این کار مربوط به وزارت تحصیلات عالی است که ما درجه بندی بکنیم نمرات که از کسایی که به نتیجه در 300 هستن و تا 220 تا 200 که اینا را مشخص شوند و ما بتانیم در ظرفیت های بعدی را معرفی بکنیم.
خب این نفر که ادعا میکنه 225 نمره داره و ناکام مانده، ای باید مستقیما به شما مراجعت بکنه؟
نه خیلی مراجعه نکنه، آن چیزی که قابل توجه است این ناکام نمانده بلکه به نتیجه هست، اما شما میفهمین از لحاظ تکنیکیش که وقتی که انتخاب بلند داشته باشن طبعا اینا و به اون عمری که نمیرسن اینا به نتیجه میشن. ما اینا میگیم که از لحاظ تکنیکی اینا اشتباه میکنن که برای سوالات خدا که نیت ندارن یا حل کردن و بعدا میگن که ما به نتیجه هستیم، در حالی که اونا سوالات مکمل حل نکردن و بالاخره 225 بودن و انتخاب از یا بالا بود. یه حد کوشش میشه که اینا یک مسئله دیگه وجود داره که ما در ظرفیت های نیمه عالی که مربوط دارالمعلمین ها و دارالعلوم ها و که مربوط وزارت محترم معارف افغانستان است اینا بعدا یعنی شناسایی شوه و اینا اگر در ولایت مربوطهشان اونجا دارالمعلمین دارن و یایی که دارالعلوم دارن یا انستیتوت مسلکی دارن مراجعه بکنن و میتونن که در اونجا مثل سال گذشته واره که 225 نمره برده در اونجا با تحصیلات عالی خود ادامه بدن که بعدا اونا لستشان به طرف وزارت ها میایه و اونا تشویش نداشتن. اما آنچه که قابل توجه هست این است که اینا خودشان در لحاظ تکنیکی چون رقابت فیران وجود داره در حدود 175,000 تن شامل امتحان شدن که یعنی عملا امتحان خود دادن، تعداد که یعنی ضرورت بود که اینا باید نتیجه بگیرن که طبعا سر هر سیت اینجا رقابت وجود داره، مخصوصا در شهر کابل که سر پوهنتونا بیشتر توجه هست و همگی میخواد که در کابل در 4 پوهنتون اینجا تحصیلات عالی خدا بکنه، از این خاطر نمره بالا میره و اینا کسایی که مال کردن نمیتونن در نمرات بلند بی نتیجه میمانن.
اگر میتونین به من احصایه رو بگوین یک دفعه کوتاه که یعنی چند نفر اشتراک کرد و چند نفر کامیاب شده و
اصلا تعداد حوزه های عرض امتحانات 38 حوزه بود و در 34 ولایت کشور ما این موضوع امتحان کنکور عقد شد. تعداد مجموعه فارغانی که در سال بر امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند، یعنی ثبت نام کرده بودند 188702 تن. پذیرش فارغان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 44040 تن. پذیرش فارغان در مؤسسات نیمه عالی مربوط وزارت محترم معارف 30000 تن و 15000 تن دیگر هم که جمعا 45000 تن میشه که از جمله بی‌نتیجه ها از طریق خود وزارت معارف جذب خواهند شد. پذیرش فارغان در انستیتوت علوم سیاسی پوهان غزنفر 340 تن. پذیرش فارغان در پوهنزه‌های شبانه که در سال 1392 از طریق عقد امتحان کنکور در ماه سنبله گرفته میشه، در سال 1392 به شبانه 5841 تن. تعداد مجموعی فارغان که شامل امتحان کنکور در 38 حوزه شده بودن 1,75,688 تن که از او جمله 2,688 تن از اینا در طلبان علوم دینی بوده که نتایجشان تا حال اعلان نشده. برای هر چه زودتر ما میخواهیم که نتایج از این را اعلان بکنیم. تعداد در طلبان کامیاب در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی 42,168 تن. تعداد در طلبان کامیاب در مؤسسات نیمه عالی ما 13,617 تن. نیمه عالی که میگیم مربوط به انستیتوت ها و دارالعلوم ها و تربیه معلم ها است. تعداد ظرفیت یا سیت های باقی مانده که هنوز در مؤسسات نیمه عالی مانده که ما 18,083 تن است که هنوز هم باقی مانده که ما این را تکمیل میکنیم. از بی‌نتیجه ها تعداد بی‌نتیجه ها 67,956 تن که نظر به سقف 50% نمره بالاتر از 167 باشند یا بی‌نتیجه است. اما کسایی که از 166.3 پایین باشند اینا ناکام شمرده میشن. بلندترین نمره ما کنکور 332.61.95، پایین‌ترین نمره کنکور ما 166.30. اول معرفی اول نمره ها، دوم نمره و سوم نمره کنکور یعنی عمومی که کسایی که امتحان کنکور دادن یا را به بورسیه های دولتی روان میکنیم به خارج کشور و به تعداد 1000 تن از جمله 30 تن از هر ولایت و از ولایت کابل 60 تن به این بورسیه های دولتی در سال 1392 یعنی 1000 نفر میشه به کشورهای خارجی اعزام میکنیم که از پول دولت افغانستان هست به ما داده شده. ما 28 پوهنزه جدید ایجاد کردیم، 128 دیپارتمنت جدید در پوهنتون‌ها ایجاد کردیم، یک کمیسیون را ایجاد کردیم در سطح خود کنکور، سیاست کنکور که کمیسیون به نام سم شکایات است که برای رسیدگی به بلند در طلبان کنکور است.
بله.
از تاریخ 12 اوت شروع شده تا 18 اوت تا تاریخ 20 اوت ادامه پیدا میکنه که کسایی که نامشان اوت نشده باشه، کسایی که اگر در انتخاب کرده باشن خوب، اگر انتخاب نکرده باشن جایی را داده باشن به این مشکلات رسیدگی میشه و همچنان کسایی که نامشان گم باشه و رسیدگی بعد از این بعد از تاریخ 20 تا 25 هم اینا کمیسیون میشینه و سر موضوع غور میکنه که کی حق بردار است و در از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی اینا اعلان میشن و هیچ گونه تبدیلی در سال 1392 وجود نداره با جدید شمولا و مخصوصا در پوهنتون‌های افغانستان.
آقای نوربخش،
بله، فقط یک موضوع دیگه فراموشم شد که خدمت شما بگم که آخرین اطلاعیه ما هست که یک کمیسیون توظیف شده در سطح خود وزارت تحصیلات عالی که تا ما ظرفیت های جدید ده هم در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خود که 70 مؤسسه داریم و همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی پوهنتون های خود و همچنان در نیمه عالی که ما ظرفیت پیدا بکنیم کسایی که بی‌نتیجه هستند این را سورت بندی بکنیم، کسایی که از 300 نمره پایین تر هستند بی‌نتیجه هستند ما بر از اینا کرسی یا ظرفیت برشان پیدا بکنیم و این از طریق وزارت تحصیلات عالی از طریق وبسایتشان اعلان بکنیم. اینا مراجعه نکنن به وزارت تحصیلات عالی که نسبت به مازیر امنیتی و مواردی که است فقط از طریق وقتی که نهایی میشه ما از طریق وبسایت کسایی که نمرات بلند دارن تا نمرات مثلا 200 220 اینا را با ظرفیت که پیدا شد از طریق رسانه ها و از طریق وبسایت خود ما این انتشار میدیم.
وی اول نمره تان کی است؟ دیگه ممالک اول نمره را یگان جایزه میتن اعلان میکنن تا قهرمان ملی وری عزتش میکنن. شما متر اول نمره دارین در کنکور یا نه؟
بله، ما هم مثلا این کار کردیم نظر به فیصله که در گذشته ها وجود داشته و شخص رئیس جمهور کشور ما حامد کرزی این مسئله را همیشه گفته که ما و این کار در گذشته ها هم صورت گرفته. ما اول نمره، دوم نمره و سوم نمره خود را به بورس میدیم از طریق بورسیه ها به بورسیه های دولتی ما به کشورهای خارجی غرض تحصیلات عالی اعزام میشن.
نامه ایشان حال گفته نمیتونین بمانی؟
اول نمره به نام عبدالقاسم است، از ولایت غور هست، با گرفتن نمره 332.5 61.95.
تشکر.
نسبت شهر کابل لیسی افغانتر که بارزو نمرات خوبی را دارن.
خب بسیار خوب. خب به هر حال یک موضوع دیگه هم که شنوندای ما پیان گذاشتن همین مسئله فرمان رئیس جمهور یا تصمیمشان هر چی که است.
از وزارت محترم تحصیلات عالی و آقای رئیس جمهور اسلامی افغانستان و معاونین محترمشان خواهشمندیم بچه های ما مردم مظلوم بنا به اعلام که شما محترم برای شاگردان اول نمره صنف 9 الا اول نمره صنف 12 باشد بدون امتحان در حوزه دلخواهشان پذیرفته می شود، اما زمینه فساد را فراهم می کند، اما زورمندان به زور و راه ناسالم نمره را از استادان می گیرد و برای شاگرد مظلوم که لیاقت هم داشته باشد واقعیت ها معیوز کننده است. در مناطق دوردست واقعیت زیر پا می شود. امیدوارم از طریق رادیوی شما به گوش مسئولین رسانیده شود. غدیر زوار از ولایت بامیان اولسوالی پنجاب منطقه اخضرات.
آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، شما پیام شنونده ما را شنیدین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب، این مسئله یک پدیده جدید هست که امسال این گپ شده ولی در سالهای گذشته نبود. من این را کاملا رد میکنم که مثلا سمت 9 هست، بلکه از این سمت 10 شروع میشه، نمراتشان سمت 11 و 12 و این امسال کار شده. یعنی این کار در سالهای گذشته سابقه نداشته، ولی وزارت معارف افغانستان یعنی اول نمره عمومی، دوم نمره تا پنجم نمره را شناسایی میکنه در سطح ولایت. یعنی از هر ولایت ما 5 نفر باید داشته باشیم. از این جهت مربوط به وزارت معارف معارف است که چگونه برای ما لیست تکمیل میکنه و همون مهر و امضای خود وزارت معارف معارف باشه و بالاخره به وزارت تحصیلات عالی میه که اول نمره عمومی و دوم نمره شامل مثلا طب و انجینری میشه و دوم نمره چهارم پنجم اینا به غیر از طب و انجینری در هر پوانزه دیگر بخواین اینا معرفی میشن. ولی آنچه قابل توجه هستی است که اگر این پروسه یعنی در سالهای پیش میبود این مسئله شد قابل توجه بود، اما شما میفهمین که پس دوباره وزارت محترم معارف افغانستان یک ارزیابی خود می داشته باشه. به این شکل نیست که یک کسی که داستان به 12 یا اصلا آخر نمره باشه و نمره زیر بارا برند، به هیچ وجه یک پروسی ارزیابی خود تحت نظارت خود وزارت محترم معارف افغانستان صورت میگیره.
خب یعنی قسمی که من اگر فهمیده باشم یعنی از هر ولایت تنها 5 نفر گرفته میشه؟ بله
بله، از 5 نفر گرفته میشه. بله بله، اینا اول نمره و دو نمره واسه اون چهارم و پنجم میشن که عمومی باشن.
بسات ولایت
99.8 داشته باشه. تو نیست که مثلا پایین ترین باشه که ما کسی رو روان کرد برای ما رو معرفی بکنه.
خیلی به این حساب دیگه زورمندام زور به جای نذارن فایده نداره.
هیچ وقت یعنی مثلا شما میفهمید جناب نظر صاحب که در تحصیلات عالی افغانستان و در معارف افغانستان مخصوصا در تحصیلات عالی افغانستان اگر کسایی که توانمندی رو نداشته باشن و هزار شیوه یا شکلی که بتونن بیا چانس برشان یاری کنه و پوانتونای بلند اینا به صورت درستر یا توانمندی نداشته باشن پس دراپ میشن و باعث از این میشه که موسید یا چوکی که برای جوانان عزیز ما که باعث پیداد هستن اونا هم از این سیب یعنی مستفید نمیشن. بنابراین فقط حال مهمترین توانمندی خود شاگرد و ظرفیت خود شاگرد از کشتور بدانن در سن عملا اشتراک بکنه.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. خدا کنه که برنامه رو تعقیب کنین و پیام های شنونده های عزیز ما رو بشنویم که تا توجه بیشتر بکنین.
من در خدمت شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می‌نمایم 00420221. 42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com